این داشتن اسلحه و بمب اتم است که میتواند حرف نظام را پیش ببرد و با ملت ملت کردن دهان کسی شیرین نمی شود. به افزود با نگاهی به الگوی کشور دوست و برادر کره شمالی میتوان به اهمیت این مسئله پی برد و فهمید که نظام مقدس این کشور با تکیه بر بمب اتمی خود هیچ باجی به کشورهای خارجی و قدرت‌های استعماری نمی‌دهد و بنا به گزارش‌های رسیده حتی بعضی از مردم شهید پرور کره شمالی هفته یک وعده غذای گرم هم می‌خورند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به مناسبت دهه مبارک فجر به سراغ تعدادی از دانش آموزانی رفته بود که داشتن در مدارس خود شعار نویسی می کردن و وقتی از آنان پرسید که چه شعارهایی را می نویسند و اصلا از کجا فهمیدند که در زمان انقلاب چه شعارهایی مطرح بوده، بچه ها پاسخ دادند:
درود بر خمینی، مرگ بر شاه و درود بر خمینی نمونه شعارهایی بودن که گذشتگان ما روی دیوارها می نوشتن.
از پدر مادرم، از معلمام، حتی تو کتابم نار نوشته خوندم.
یکی از راهایی که در گذشته مردم بر علیه رژیم شاه مبارزه می کردن نوشتن همین شعارها بوده.
من دستمو پرنگ کردم زدم به دیوار به یاد خون شهدا و کسایی که وقتی که داشتن شعار می نوشتن همونجا تیر خوردن و به شهادت رسیدن.
پس از این خبر نگار ما هم که علاقه خاصی به شعر نویسی و بازی با رنگ داشت به بچه ها پیوسته و در اواخر گزارش کار شعر نویسی به رنگ پاشی کشیده طرفین با استفاده از رنگ های مختلف همدیگر را آماده حملات یکدیگر قرار دادند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر: یکی از مدارس کشور در حال تلاش برای فرار از یک گلوله رنگی شلیک شده.
بله، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ای بابا عجب آدم هایی انا، رنگو چرا حروم میکنیم؟ از من این زنی بزنم به این پسره. اینا شمارش. خب
الو داغون، ببین من رنگا رو چرا میپاشید سر کله هم؟ ببین یکم رنگ نگه دار واسه من، میخوام تو خیابون شعار بنویسم. نه سیاسی چیه؟ نه سیاسی نه، پرسپولیس دیروز باخته، میخوام حال این پرسپولیسی رو بگیرم، میخوام بنویسم پرسپولیس سوراخه و این حرفا دیگه. نگه داری ها.
او چی شد؟ رنگی شدی؟
آ خاک تو سرت، از بچه ها میخوری؟ میخوای بیام اونجا همشون سر تا پا رنگی کنم قابل شناسایی نباشن؟ آبا عجب چه آدم داغونی هست، این کاره نیستی بچه. رنگ نگه داری ها، یادت نره.
آره قرمز آبی هم نگه داری.
هم یه دریا نفته، ولی من بازم فقیرم، نمیتونم حقرمو از چند تا پوش کلفت بگیرم. اگه امسال شب عیدی نتونم پولی بگیرم، از خجالت دل من میخواد بمیرم. یا اگه شانس بیارم به دست من بیاد یه پولی، یا اگه مجبور بشم پول بگیرم اونم نزولی، نمیدونم واسه جوراب ساپورت بدم به فوری، یا واسه رست کلاس بدم به نوری. کوشیکرو چی کار کنم؟ گوگوری مگوری باز با هم غرق میکنه، اونم چه جوری؟ ساقی دیدم میاد ز راه دوری، اون با یک اسب سفید مثل یک کوه، من هم چون موری. از تو خرجینش به من داد دوتا گونی، گفت بگیر تا شب عید بی پول نمونی. در گونی وا شد و پولا رو دیدم، همون موقع زنگ ساعت را شنیدم، تو گوشم میگفت پاشو دیر شد اداره. یادم آمد که شطور در خواب بیند پنبه دانه.
آورین سیاوش، دمت گرم. اما از شما پرسیدیم انقلاب ایران در بهمن 57 نتیجه 1 جوگیری مردم بود آیا؟ 2 ظلم و ستم حکومت پهلوی بود آیا؟ 3 یک روند تاریخی طبیعی بود آیا؟ 4 مگه اصلا انقلاب شده چیزی عوض نشده؟ 5 سایر موارد با رسم شکل توضیح دهید. در اینستاگرام نفسان گفته بلند پروازی شاه و ترس مردممون از پریدن به نظرم چیزای دیگه هم بود، اما این پایه‌ای ترین دلیلش بود. توی فیسبوک سید مرتضی گفته سلام، چون ما ایرانی ها همیشه میدونیم چی نمیخوایم ولی نمیدونیم چی میخوایم. از دهه 60 براتون گفتم، از اواخر یعنی دهه 50ای دهه 50ی و دهه 60ی یعنی اواخر اونایی که اواخر دهه 50 به دنیا اومدن و دهه 60ی، اما دهه 70 هر چی که بود حداقل جنگ نداشت، یعنی اون درگیری‌ها بگیر ببندای اول انقلاب هم تو این دهه به نسبت کم شده بودن. بنابراین شما به عنوان یکی از بچهای انقلاب اگه می‌خواستین تو این دهه به دنیا بیاید، باز از دهه 60ها بهتر بود اوضاعتون دیگه. این دوره دوره‌ای بود که تو ایران همه چیز از نظر مردم دست هاشمی رفسنجانی یا همون سردار سازندگی خودمون بود. ایشون در مقام رئیس جمهور انقدر حیرف اینور اونور کلنگ زد، انقدر رفت کلنگ زد، بعضیا میگن رئیس جمهور به این دست به کلنگی هرگز ندیده ملتی. بچهای این دهه هم به خاطر اینکه پدر مادرشون از یه آرامش فکری و اعصاب نسبی برخوردار بودن، باز از دهه 60 یا یک هم خوش شانس تر بودن. شما تصور کن یه دهه 60 باشی که بابات مثلا میره جبهه و میاد، مامانت هم دائم داره دلهوره بابات اشک میریزه، داییت هم رفته جبهه چه میدونم خدا نکرد دستش قطع شده. حالا همینو مقایسه کن با دهه 70 که در دوره سازندگی پدر مادرش به فکر ساختنش افتاده باشن، خب تومنی کلی فرق میکنه شرایط 60 با 70 دیگه. یکی از اتهامات دهه 70 اینه که خیلی شبیه نوجوانا و جوانای کشورهای نرمالتر دنیا زندگی میکنن، خیلی معمولیتر عادیتر، یعنی اصولا اونا فرصت بهتری داشتن برای بچگی کردن و نوجوانی گذروندن. به همین دلیل اگه یه دهه 70 هستی که از دوم دبیرستان موبایل تو جیبت بوده و پشت لپتاپت با خارجه چت میکردی، بدون که اون دهه 60 و 50 ها در سنین تو اگه موبایل از نزدیک میدیدن سکته مغزی و قلبی با هم میزدن. به الحمدلله در سایه انقلاب عظیم مون، یعنی اینترنت هم که اصلا در اون دوره برای شما اینترنت بود، برای اونا یه چیزی تو مایه آلیس در سرزمین عجایب اگه قرار بود باشه. بله، اما آخرین دسته بچهای انقلاب بچهای این 10-15 سال اخیر هستن. یه دسته از اونا که الان تو گهواره و ننو و بغل مامان بابا هن، برای اونا در حال حاضر اصولا فرقی نمیکنه انقلاب شده یا نه، شاه هست یا رهبر هست یا هر چی، همین الان دارن مثلا بمب اتمی میسازن یا مذاکرات ژنو فلان میشه فلان، اینا در بهترین دوره زندگیشون به سر میبرن، ما هم خیلی بهشون حسودیمون میشه. اما بزرگترای متولدین دهه 80 هم الان حد اکثر در سنین نوجوانی هستن و کماکان در قسمت‌های اصلی زندگی به سر میبرن. بر اساس مطالعات به عمل اومده این بچه‌ها خیلی بچه‌های کول و بی‌خیالی هستن، یعنی اصولا خیلی هاشون اگه اون چیزایی که تو کتابای درسی چپونده شده رو فاکتور بگیری شاید ندونن مثلا سال 57 حکومت بختیار به چه منظوری بر سر کار آمد و عواقب آن چه بود، علامت سوال. این سوال اگه رو برگه امتحان ببینن خیلی خوب جواب میدن بهش، به هر حال اگه خونده باشن درسشون باشه خیلی هم خوب بهش جواب میدن، اما بعد از امتحان اصلا کسی به نام بختیار رو اصلا به جا نمیارن. اما مثلا بهشون بگو عمو جون پاشو یه دریبل رونالدویی بزن به من، آقا همچین دریبلینگت میکنه تو نگو اصلا بازی رونالدو رو خورده. یا بهش بگو دوست پسر قبلی مثلا کیتی پری کی بود، الان با کیه، چرا اصلا با هم به هم زدن، آقا همچین برات با جزئیات تعریف میکنه، چافه میکنه با مؤلف تاریخ بلعمی کیتی پری طرفی. یا مثلا ازش بپرس چه میدونم این ایکس باکس آخریه که اومده چیش فرق میکنه، میاد آقا برات یه ورکشاپ ایکس باکسی برگزار میکنه در حد خود بیل گیتس. به همین میزان این بچه‌ها اصولا از دستاوردهای انقلاب، از دستاوردهای دیگه بهره بردن، دستاورد انقلاب خیلی بهره ای نبردن که هیچ. از بعضیشون درباره انقلاب که سوال کنی بدون اینکه به جوابی بدن همجه هدفونشون رو میذارن تو گوششون میرن در یک افق دور کاملا غیر انقلابی گم میشن.
من یه خواهرزاده دارم متولد اوایل 80. معلمشون بهشون یه تحقیق داده بود درباره انقلاب اسلامی و این حرفا. اونم اومده بود چسبیده بود به من که خاله تو رو خدا این کارو تو برام انجام بده و من نمیتونم از این حرفا. بهش میگم عزیز من، حالا اصلا کسی از تو نخواست انقلابی بشی یا انقلابو باور کنی، ولی بالاخره بد نیست به عنوان یه ایرانی بدونی انقلاب چجوری بود، چی شد، کی انقلاب کرد، کی نکرد و از این جور چیزا. میگه خاله به خدا میدونم، انقلاب همونیه که باعث شد زن و چادری بشن دیگه. گفتم یعنی الان اگه یکی به تو بگه انقلاب ایرانو تعریف کن همینو میگی؟ برگشته میگه خب نه، اینم اضافه میکنم که انقلاب باعث شد 22 بهمن تعطیل بشه. به اینجای بحث که رسیدیم خودم خیلی محترمانه نشستم و با ادبیات همون سن تحقیقشو براش نوشتم. اتفاقا نمره خیلی خوبی هم گرفت. بله، همچین خاله کار رو بندازیم من.
لگو فریبرز غریب، سلام.
سلام، سلام بر همگی فرشید جان.
فریبرز چی شد دیروز؟ پرسپولیس باخت دیگه نخواهم حالا بگم آره. دیگه خیلی بچه هم بد باخت یعنی.
آره تیمه تو بردار آره. و برو آره.
تو همین مایه حالا از همین شعارا باید بدیم.
آره دیروز تو آزادی با ملوان بازی داشت. ملوان نیمه اول یه گل زد، بازی تا دقیقه 86 یکیش به سود ملوان پیش میرفت. تو این دقیقه دروازه‌بان ملوان پنالتی کرد، اخراج شد از سوی داور. ملوانی ها چون هر سه تعویض خودشون رو انجام داده بودن نمیتونستن دروازه‌بان ذخیره رو به بازی بیارن.
بله.
به ناچار مازیار زاره هافبک ملوان پیران گلری پوشید، ایستاد تو دروازه. از اینجا به بعدش رو اجازه بده از زبان مزدک میرزایی گزارشگر شبکه 3 سیما بشنویم که چی شد.
بشنویم.
مازیار زاره روی خط، ببینیم پنالتی به کجا خواهد رسید. گابریل دورخیز کرده، داور آقای ترکی میره اونجا صحبت میکنه با مازیار زاره. حرکت گابریل، حالا میزنه، میگیره توپ رو، عالی میگیره مازیار زاره. یه فوق واکنش از مازیار زاره دروازه‌بان این لحظات تیم ملوان. دقیقه 89 پنالتی رو گرفت. حالا موقعیت برای بازیکنان پرسپولیس، ببینیم چگونه استفاده میکنه از این موقعیت. ملوان یه بازیکنم کمتر داره. یکی از بازی‌های بیادموندنی فوتبال کشورمون خواهد شد این مسابقه، گرفتن پنالتی وسیله یک بازیکن که تخصصی هم در دروازه‌بانی ظاهرا نداره، اما شیرینش مثل دروازه‌بان.
واسه ملوان یه برد شیرین بود دیگه فریبرز.
آره فرشید، یه استثناء بود واقعا تو فوتبال یه نفر بیاد وایس تو دروازه یه بازیکن، بعدم دقیقه 89 90 یه پنالتی رو بگیره توی شهر غریب روبرو یه تیم بزرگ. جالب ملوان ته جدولی فرشید تو این فصل فقط دو تا پیروزی داشته، اونم برابر پرسپولیس. رفت و برگشت تو انزلی و دیروزم تو تهران هوادارهای پرسپولیس هم آخر بازی حسابی از خجالت بازیکن‌ها و مربیان پرسپولیس در اومدن شعار حیا کن و رها کن و عجب. با این همه ستاره والا خجالت داره و خلاصه نیمکت پرسپولیس تو این یکی 7-8 ساعت گذشته خیلی خیلی لرزون نشون داده و معلوم نیست که چه خواهد شد.
بسیار ممنونم از ذات فریبرز غریب، باد خدافظی می‌کنیم تا فردا.
تا فردا.
آرمان امروز تیتر زده حفظ انقلاب با تهمت و تخریب ممکن نیست،
ولی با کشتن و تهدید کلن حفظ شده ها این انقلابتون. خاطرات دهه 60 رو دوباره یه مروری بکنید بد نیست.
ایران به نقل از علی جنتی وزیر ارشاد، در حوزه موسیقی ملاک برای ما نظر مقام معظم رهبری است.
اگه نظر معظم له ملاک باشه که کلا موسیقی رو باید جمع کرد، منتها ایشون دیده زایه است اگه نظرش رو کنه تقیه کرده دیگه. آره. خب یه برنامه دیگه هم تموم شد، ببخشید به خاطر صدای گرفته هممون. به امید این که عاشق باشید، عاشقی کردن از یادتون نره، چون این دنیا بدون عشق جای راحتی نیست. شبتون خوش، دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون، تا فردا شب.
دیگه رفته از فکر تو عاشقی، میتونی لباسای نو تن کنی، به تنهایی میتونی با رفتنت همه شهر رو با عشق دشمن کنی، نگاه میکنی بی تفاوت به شهر، داری از ته دل نفس میکشی، مسیرت خیابون تنهاییه، از احساس دل شورت دست میکشی، قدم میزنی زیر بارون ولی نمیذار چتر دیگه خیسی، ندیده کسی چشم تو تر بشه یا دلتنگ اون که دیگه نیست. قدم